أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد عنوان یبتذی که در عنوان محل بحث وارد شده، نظر محقق خراسانی را ذکر کردیم. ایشون فرمودند یقتضی در همه موارد به معنای سببیت و علیت. امام رحمت الله علی معتقدند به طور کلی قولا این است که این کلمه از عنوان حذف بشه، نمیشه یقتضی در این مقام به معنای سببیت و علیت باشه، چون اتیان به مأمورون به عنوان یک واقعیت، یک واقعیت تکوینی نمیتواند سببیت داشته باشد برای اجزاء به معنای کفایت و عدم لزوم اعاده و قضا که یک امر اعتباری است. اتیان به مأمور به نمیتونه علت عدم لزوم اعاده و قضا باشه. اشکالی مطرح شد که ما اجزا را به معنای عدم لزوم اعاده و قضا نمیگیریم تا مشکل سببیت یک امر واقعی برای یک امر اعتباری پیش بیاد، بلکه اجزاء را به معنای سقوط الامر میدانیم و سقوط امر یه امر واقعی است. اشکالی نداره اتیان به مأمور به علت باشد برای سقوط الامر. این رو امام رحمت الله علیه پاسخ دادن، فرمودن سقوط الامر هم یه امر واقعی نیست. مجددن یه انقلتی مطرح شد و اون این که ما اجزاء را به معنای سقوط و ارادت المولا میگیریم نه سقوط الامر. دیگه با این به اصطلاح تفسیر اون مشکل برطرف میشه، چون طبق این تفسیر اتیان مأمورون به عنوان یک امر واقعی تکوینی علیت و سببیت دارد برای سقوط اراده مولا، که این هم یک امر تکوینی است. اراده مولا یه واقعیت قائم به نفس مولاست که در اثر اتیان به مأمور به ساقط میشه. پس پس مسئله تأثیر گذاری، سببیت، علیت مشکلش برطرف میشه. این میشه از جنس سببیت و علیت آتش برای احراق و سوزاندن. اتیان به مأمورون به، انجام دادن مأمورون به، حقیقتا سبب میشه برای این که اراده مولا که به انجام این عمل تعلق گرفته بود ساقط بشه. اونم یه امر واقعی است. اراده تا حالا بوده، الان دیگه اون اراده وجود نداره. پس علت و معلول و علیت همه یک واقعیت هایی هستن که هیچ کدام دیگه اعتباری نیستن. هم علت واقعیه که عبارت است از اتیان به مأمورون به، هم معلول و مسبب واقعیه، چون معلول عبارت است از اجزا و فرضم این است که اجزا به معنای چیه؟ سقوط و ارادت المولا. اینم یه واقعیته و تأثیر گذاری این سبب در اون مسبب هم یک تأثیر گذاری واقعی و حقیقی است. این انقلت دومی است که در این مسئله مطرح شد. ما این رو دیروز عرض کردیم. امام رحمت الله علیه به این اشکال و انقلت هم جواب میدن. دقت کنید، حالا جواب ایشون و پاسخ ایشون به این انقلت چیه؟ عنایت بفرمایید. ابتداعا برای اینکه پاسخ امام رضوان الله علیه معلوم بشه، لازمه این مسئله در خصوص اراده های تکوینی، اراده های معمولی بررسی بشه، بعد این رو تنظیر کنیم به اراده هایی که در عالم تشریع محقق می شود. در اراده های تکوینی، یعنی اراده هایی که به اعمال خود انسان تعلق می گیرد، اراده علت است برای حصول مراد. وقتی شما اراده می کنید کاری را انجام بدهید، مثلا اراده می کنید به سفر بروید، وقتی عازم سفر می شوید، در واقع اون چه علت سفر رفتن شماست اراده ایست که به این کار داشتید. اگه اراده نداشتید حتما سفر نمی رفتید. ولی وقتی اراده می کنید سفر هم میرید. پس اراده در واقع علت برای حصول مراد. البته نمیخوایم بگیم تمام العله است، سایر مقدمات و علل دیگه، علل ناقصه، اونها هم باید سر جاش باشه. مقتضیش مثلا فراهم شد، مانع نباید باشه، نمیدونم شرایطش موجود باشه، ما حالا به اون جهت کار نداریم. ولی بالاخره اراده یک عامل و علت اصلی برای حصول مراده. خب حالا وقتی که سفر می روید، به اصطلاح وقتی که مراد حاصل می شود، دیگه اراده هم از بین می رود، اراده به قوت خودش باقی نیست. ولی باید ببینیم آیا علت از بین رفتن و سقوط اراده چیه؟ چی میشه اراده دیگه وقتی شما به سفر میرید وجود نداره؟ آیا حصول مراد علت از بین رفتن اراده است؟ یا نه بعد از وصول به مراد دیگه اراده باقی نمی ماند و این به خاطر آن است که از اول اراده محدود به این حد بوده؟ خوب دقت کنید، در همین مثالی که من زدم، کسی که سفر میره وقتی به سفر رفت، این معلومه اراده او به سفر دیگه پایان پذیرفته. وقتی رفته به سفر، میخواسته بره مشهد، خب وقتی از اینجا حرکت میکنه میره به سمت مشهد و به مشهد میرسد، اونجا دیگه اراده سفر به مشهد وجود نداره، چون مراد حاصل شده. حالا ما اراده را علت سفر به مشهد دانستیم، اما وقتی به مشهد رسید، وقتی به مشهد رسیدیم، آیا این رسیدن به مشهد این علت از بین رفتن اراده است؟ میگن این سخن باطلی است، نمیتونیم بگیم حصول مراد علت سقوط اراده است. این حرفو چرا نمیتونیم بزنیم؟ ها؟ چون ما قبلا گفتیم اراده خودش علت حصول مراده. اراده علت شده که شخص پاشه بره مشهد و به مراد برسد. پس اراده علت حصول مراده. اگر اراده علت حصول مراد شد، دیگه نمیتونه اون وقت خود حصول مراد علت از بین رفتن اراده باشه. وقتی رسید به مشهد بگیم حصول به مراد، وصول به مراد، این علت است برای این که اراده ساقط شود. این حرف رو نمیتونیم بزنیم، چون با نکته ای که عرض کردیم که اراده علت حصول مراده، اگر بخواد حصول مراد علت برای از بین رفتن اراده باشد، معناش این است که چیزی علت برای عدم خودش بشه و این معقول نیست، نمیتونه، اصلا محاله یه چیزی علت برای عدم خودش باشه. اراده علت باشه برای حصول مراد، حصول مرادم علت باشه برای از بین رفتن اراده. پس یعنی در واقع اراده علت شده برای عدم اراده، اراده علت بشه برای عدم خودش، این اصلا معقول
نیست. خب پس باید بگیم چه می شود وقتی مراد حاصل میشه اراده از بین میره.
چرا وقتی شما به مشهد میرسید دیگه اراده وجود نداره؟ علتش در واقع چیه؟ وقتی به مشهد میرسید از دیگه اراده سفر به مشهد دیگه اونجا منتفی میشه. علتش چیه به نظر شما؟ خب همونه دیگه، شما دارید میگید حصول مراد. اگه این بگید که اون اشکالو داره، نه فرق نمی کنه، حصول غرض با حصول مراد یکیه دیگه. ببینید اگر اینو بگید همون مشکل پیش میاد. چه میشه وقتی انسان به مقصد و مراد میرسه دیگه اراده برای رسیدن به مراد نیست، این اراده ساقط میشه؟ چرا؟ نه ببینید دقت کنید این نکته رو، این نکته نکته اصلی این مسئله است که اون وقت ما با این در مانحنفی، یعنی امام با این میخوان جواب بدن به این انقلت. عنایت بفرمایید، مسئله اصلی اینه اراده یک وجود مستمر و همیشگی تا ابد نیست. اراده در مثالی که من عرض کردم در واقع از اول مقید و محدود بوده، امد داشته. اراده در واقع اینطور نبوده که استمرار داشته باشه، مقتضی برای بقاء الالعبد داشته باشه، بعد چیزی جلوی اون رو بگینه و مانعیت ایجاد کنه. احسن، اراده در واقع از اول مقید بوده است به قید رسیدن به اونجا، یعنی از اول که انه به بیشتر از اون تعلق نگرفته. اراده یک حد و اندازه ای داشته، اینجور نبوده که اراده سفر به مشهد یه اراده‌ای بوده که حتی قابلیت این رو داشته باشد که حتی بعد از رسیدن به مشهد هم ادامه پیدا کنه. نه، از اول متعلق اراده مقیا به حضور در مشهد بوده، غایت اراده حضور در مشهد بوده. پس اینطور نیست که با رسیدن به مشهد اراده ساقط شود. سقوط اراده معنا نداره، اراده از اول مقید بوده به این حد و اندازه. این در مورد اراده های معمولی. در مورد اراده های تشریعی مسئله از همین قراره. البته داخل پرانتز عرض کنم که امام رحمت الله علیه به طور کلی اراده ای به نام اراده تشریعی قائل نیست. ایشون میگن اراده همه جا تکوینی است، منتها متعلق اراده فرق میکنه. یه جا اراده تعلق میگیره به تشریع، اراده تشریعیه، یعنی اراده تکوینی که متعلق به تشریع شده. این که خداوند اراده میکند قانون گذاری و تشریع را، این حقیقتا یه اراده تکوینی است. ما مسامحتا بهش میگیم اراده تشریعی. ما این رو قبلا به تفصیل بحثش رو مطرح کردیم، ولی عنایت بفرمایید. به هر حال
در اراده های تشریعی وقتی مولا امر می کند به انجام کاری، خب اینجا وقتی اون کار انجام می شود نمی تونیم بگیم انجام اون عمل و اتیان به مأمورون به باعث شده اراده ساقط بشه. اصلا سقوط الاراده معنا نداره، چون اراده از اول محدود به همین حد بوده. سقوط معنا نداره، سقوط زمانی معنا پیدا می کند که مقتضی برای بقاء اراده وجود داشته باشد و چیزی باعث شود اراده را ساقط کنه. ولی اگه از اول محدود و مقیّا به همین حد بوده، اینجا دیگه نمیگیم اراده ساقط شد، میگیم اراده تمام شد. تا همینجا مستمر بوده، اصلا زمینه بقا نداشته تا بخواد با انجام عمل ساقط بشه. مثلا خداوند ارادش تعلق گرفته به نماز با تیمم در صورت فقدان ما. خب این فرض میکنیم با مسامحه، این یک اراده تشریعی است. این اراده، اراده انجام نماز با تیمم، از اول مقید و مقیاب قید و قایتی است. اون قید و قایت چیه؟
قایت چیه مراد؟
خب چیه اون الان اینجا؟ خصوص شما هم تو اون مثال قبل ذهن دارم تو قایت، قایت و مقیاب در اینجا اتیان عبد به نماز با تیممه. خب پس اراده مولا متعلق شده به این قایت. وقتی این مقیا محقق شد، وقتی این قایت تحقق پیدا کرد، دیگه اراده اساسا باقی نمیماند. این سقوط الامر نیست، این سقوط اراده مولا نیست. نمیتونیم بگیم چون عبد این کار را انجام داده این باعث شده که اراده مولا ساقط بشه، بلکه از اول اراده مولا مقیّا به این غایت بوده. خب وقتی این غایت محقق شد، اراده هم دیگه پایان پذیرفته. پس ببینید محصل پاسخ امام رحمت الله علیه به اشکال دوم این شد که حتی اگر اجزاء به معنای سقوط اراده مولا باشه، یعنی اجزاء به معنای سقوط امر و امر هم به همون اراده مولا باشد، باز هم نمیتوانیم یقتضی را به معنای علیت و سببیت بگیریم. نمیتوانیم بگیم الاتیان بالمأمور به علتون لسقوط اراده من ناحیت المولا. اینجا مسئله علیت مطرح نیست، اتیان به مأمور به سبب و علت به معنای متعارف برای سقوط اراده مولا نیست. اراده از اول محدود و مقیا به این حد و قید بوده، پس اون علت نیست. خود اراده بیش از این دوام نداشته، خود اراده ثبوتش محدود بوده به این حد، وقتی این حد حاصل شد اراده خود به خود از بین میره. نه اینکه در عالم تکوین و در عالم واقعیت اون اتیان و انجام دادن عمل توسط اب علیت و سببیت داشته باشه که اون اراده ساقط بشه، اصلا چنین چیزی نیست. به هر حال نظر امام رحمت الله علیه به طور کلی اینجا این شد که کلمه یقتضی لازم نیست در عنوان بحث باقی بمانه، بلکه ما عنوان بحث رو اینطور قرار میدیم: الاتیان بالمأمور به مجزن املا یقتزل اجزا اولا معنا نداره. اصلا کلن کلمه یقتزی رو بر میداریم، میگیم عنوان بحث اینه، الاتیان بالمأمور به یقتزل اجزا، ببخشید، الاتیان بالمأمور به مجزن املا، اتیان به مأمور به مجزی هست یا نیست، مکفی هست یا نیست. این عرض به حضور شما در حقیقت خلاصه نظر امام، که در واقع هم اشکال به کلام محقق خراسانیه که یقتضی را در همه جا به معنای علیت و سببیت گرفت، و هم اشکال به مشهور که یقتضی را در بعضی موارد به معنای علیت و سببیت و در بعضی موارد به معنای دلالت و کاشفیت دانست. خب حالا فقط یک اشاره اجمالی بکنیم به اون چه که امام فرموده، و انشالله بحث از یقتضی را با تحقیق نهایی در این مسئله به پایان برسانیم. خب اون چه که به نظر میرسه به طور کلی در رابطه با فرمایش امام، دقت بفرمایید، امام در تفسیر علیت و سببیت جوری به مسئله نگاه کردن که نه علیت و سببیت به معنای علیت و سببیت واقعی است. در علیت و سببیت واقعی خب نیاز هم علت واقعی باشه، هم معلول واقعی باشه، هم اون نسبت بین اینها نسبت واقعی تکوینی باشه. اساسا علیت و سببیت در عالم واقع و حقیقت معناش همینه، چون علیت به معنای ایجاده، به معنای تأثیره، حالا علیت تام یا علیت ناقص، بالاخره یا یه چیزی تنها علته یا جزء العله، بالاخره در عالم واقعیات، علیت به معنای ایجاد و تأثیر یک شیء واقعی در شیء واقعی دیگر. آتش یه شیء واقعی است، احراق یه شیء، یک حقیقت، یه واقعیت، و تأثیر احراق نار در احراق هم یه حقیقت و واقعیت. اما آیا در ما نحن فی هم اساس مسئله علیت و سببیت و تأثیر به همون معنایی است که در عالم واقعیات و تکوینیات مطرح میشه؟ وقتی ما بحث از سببیت و تأثیر و علیت داریم، آیا این به همون معنایی است که در مثل نار و احراق در عالم تکوین وجود داره مورد نظره؟ آیا به همون معناست؟ خب اینجا اون نکته اصلیه که باید بهش توجه بشه. ما در موارد بسیاری میبینیم در شرعیات مسئله علیت و تأثیر مطرحه، اما اساسا نظر به علیت و تأثیر و ایجاد و سببیت حقیقی و واقعی نیست، بلکه این تأثیرگذاری و علیت اعتباریه و در شرع موارد بسیاری داریم که هم علت هم معلول اعتباری هست. موارد زیاده، مثلا فرض کنید کرریت آب علیت داره برای پاکی و طهارت آب. خب کرریت الماء یه امر اعتباریه، امر واقعی نیست. ما واقعیه ولی کرریت الماء یعنی یک حجم و مقدار خاصی از آب، این امر اعتباریه. خب کرریت علت برای عدم نجاست آب و عدم تنجس آب در صورت ملاقات با نجس. خب طهارت ما یا نجاست ما، این یه امر واقعی است یا یک امر اعتباری؟ این که مثلا با یک سر سوزن خون آب کمتر از کر نجاست پیدا میکنه، اینم امر اعتباری است. اصلا طهارت و نجاست هم امر اعتباری است. خب حالا یه امر اعتباری علت شده برای یک امر اعتباری دیگر، این معناش چیه؟ در شرع از این قبیل زیاده که یک امر اعتباری علت شده برای امر اعتباری دیگر، سبب شده برای امر اعتباری دیگر. خب حالا اینجا هم میتوانیم بگیم در دایره شرع در واقع اتیان به مأمورون به سببیت داره برای اجزا، ولی این سببیت سببیت حقیقی و واقعی و تکوینی نیست، بلکه سببیت اعتباری داره. درست اتیان به مأمور به یه واقعیته، درست اجزاء و کفایت و عدم و لزوم الاعاده یه امر اعتباری است، اما چه اشکال داره از نظر شرعی یک امر واقعی علت و سبب بشه برای یک امر اعتباری به نحو سببیت اعتباری؟ حالا این وقت گذشته مقداری توضیح داده بار
باز فردا انشاءالله عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.